محمد وعلى محمد وعلى خير الفرج. خب صبح جمعه همه بخیر بالاخره سر صبح دوستان جهادی کردم سر صبح اومدم. خب دیروز این نکات عرض کردیم در مورد روش، حالا جلسه اول این نکته در مورد ساختار علم ادبیات و جایگاه ما نسبت به مراحل علم ادبیات نکات عرض کردم و بعدش یک مقداری در مورد روش کاربردی کردن و ماندگاری مطالبی توی ذهن. حالا دوستان با سوالاتی دارن، عرض کردم که این چند جلسه تئوریشه، اگر دوستان تمایل داشته باشن باز بفرمان به آجار خیلابی، میشه ما چند جلسه باز همین روش رو عملیاتیش رو بیایم اینجا، مثلا 10 تا مثال 5 تا مثال با. حالا من امروز تو بخش لغتی 2-3 تا مثال توضیح میدم، اما تو قسمت صرف و نحو اگر دوستان باز میخوان یه مقدار بیشتر آشنا بشن میشه یه چند جلسه دیگه عملی باشه، یعنی فقط اینجوری تئوری نباشه، بشه سری سر مثالهای پرکاربرد یه سری مباحث رو مرور کرد دیگه، اون بستگی به تقاضای عزیزان داره. خب عرض کردم که ما اگر بخوایم اون اطلاعات ادبی مورد، حالا به خصوصا اطلاعات صرفی و نحوی رو با خودمون داشته باشیم و در مرحله بعد بتونیم اونها رو ملکه بکنیم، نیازه که ما روش عملیاتی با روش عملیاتی رو اجرا بکنیم، که عرض کردن برای اینکه روش عملیاتی باشه روش درست اینه که ما موقع تجزیه ترکیب کتاب صرف، کتاب نحو، کتاب لغت همراهمون داشته باشیم. خب در مورد کتاب صرف و نحو یه سری توضیحاتی رو دیروز حالا دادم، امروز میخوام یه مقدار بیشتر در مورد لغت نکاتی عرض بکنم، چون یه مقداری طلبه ها باز کتاب صرف و نحو رو کلاس میرن ولی لغت رو بعضی مدارسی که بالاخره برنامه خاص دارن کار میکنن، اما غالبا خب بعضی ها اصلا شاید کتاب لغت دست هم نگیرند و هیچ آشنایی نداشته باشن. البته توی این نظام جدید حوزه یک کتابی چاپ کردن پایه اول به نظرم دیپلمی ها، پایه دوم سیکلی ها میخونن، اسمش از لغت شناسی، کتاب خوبیه، یعنی یه فهرست خوبی از کتب لغت ارائه داده، توضیحات خوبی داره، آخر کتابم یه مقداری در مورد روش کار با لغت توضیح داده، اصطلاحاتی که توی کتب لغت به کار میره، در مجموع برای آشنایی و راه افتادن تو کار لغت اون کتاب خیلی کتاب خوبیه که آدم، حالا من می‌خواستم رو این تو اینجا داشتم یه تیکاشو نشون بدم دیگه نشد، کار آدم رو راه میندازه، یعنی آدم میتونه باهاش خیلی راحت یه اطلاعات اولی و یه آشنایی اولی نسبت به لغت پیدا بکنه و بتونه از کتاب‌های لغت استفاده بکنه. اما باز مطابق همون روشی که دیروز عرض کردم بیان کردم، ما الان خیلی دنبال این که نمیدونم لغویین مبانی لغوی نیست، بیشتر میخوایم لغت رو کاربردی استفاده کنیم، به خاطر همین کتاب لغتی هم که انتخاب میکنیم متناسب با کار خودمون، یعنی ما الان نمیخوایم فتوا بدیم که حتما باید کتاب لغتمون کتاب اصیلی باشه دیگه، نمیخوام بریم مثلا از صحاح لغت جوهری استفاده کنیم که توی یه مراحلی حتما باید اونها رو یاد بگیرید. باز من اینو هم تأکید میکنم، من توی این جلسات نفی خیلی چیزها نمیخوام بکنم که باز بعضی بگه خب مثلا این کتاب خوبه اون کتاب بده، اون چیزهایی که از بگم متناسب با روشی که الان داریم، والا تو همون بحث صرف و نحوم که دیروز گفتم بله یه سری نکات دقیقی هست که تو کتاب‌های مفصل‌تر هست، مثلا تو سبان هست، تو این کتاب‌های مثل سیوتی و بدایونه‌های هم نیست و اون نکات مهم هم هست، نه اینکه مهم نباشه، نه اون نکات مهم هم هست، اما ما الان اولویتمون شاید اونها نباشه، اونها رو شاید بشه توی مراحلی، ما الان اولویتمون اینه که این قواعد برامون ملکه بشه تا بتونیم ازش استفاده کنیم، متن رو بخونیم و متن رو بفهمیم. با همین دقت به این نکته توی لغت هم همینجوره، یعنی ما الان چه کتاب لغتی استفاده کنیم، اون کتاب لغتی که خیلی راحت معنای لغت رو به من میفهمونه و دقت لازمم داره، یه شسترفتگی خوبی توش داشته باشه، دقت لازمم داشته باشه، من میتونم ازش استفاده بکنم. یکی از کتاب‌هایی که این هدف توش خوب برآورده میشه و کتاب خوبیه. من حیث المجموع کتاب معجم الوسیط. کتاب معجم الوسیط خوب یک عده توی متر گروهی نوشتن و خب حالا تو اون کتاب لغت شناسی ببینید دیگه باز نمیخوام ویژگی‌هاش رو توضیح بدم. ویژگی‌های این کتاب رو توضیح داده. کتاب خوبی. آدم تو این کتاب، مثلا من یه نمونه لغت بیارم، تو این کتاب خیلی مرتب دسته‌بندی شده. حالا نمیدونم این بالا دیده میشه یا نه. بله ببینید مثلا ایشون یه لغتی رو که میاره، من یه مقدار در مورد این لغت موجم توضیح میدم بعد اجراش هم عرض بیان میکنم. ببینید ایشون یه لغتی رو که میگه، مثلا ازنه رو بیاریم ابتداش رو صفحه قبل. ببینید ایشون اینجا میفرماید که ازن الحب و سمامو، این علامتی که میبینید وسط صفحه، این علامت وزن فعل مضارعشه که دوستان میدونن. توی این لغتنامه اول فعل ماضی رو میاره بعد وزن مضارع رو میاره، نشون میده ازن یا زنوه، وزن فعل مضارع میاره، بعدش مصدرش رو میاره ازن یا زنو، ازنن مصدرش رو میاره که بعد معنا میکنن و در ادامه نکات دیگه هم که حالا الان از یکی یکی از توضیح میدن. ببینید ما توی سر فعل ماضی رو خوندیم، فعل مضارع رو خوندیم، ابواب مزید رو خوندیم. یه مشکلی که همیشه داشتیم بود که نمیدونستیم معانی ابواب مزید رو چجوری باید بفهمیم. یعنی برای مثلا باب استفعال چند تا معنا گفتن، برای باب افعال چند تا معنا گفتن، بعد همیشه برامون سوال بود من کجا بفهمم که این تو چه معانی استعمال شده. تنها راه فهم این لغت، هیچ راه دیگه ای نداره. یه سوال همیشه این بود که من فعل لازم متعدی رو چجوری بفهمم، مثلا چه کسی را چه چیزی را ازش بپرسیم درسته؟ خب این معیار، معیار فارسیه، اگرچه تو عربی 50% جواب میدن 50% هم جواب نمیده. ما برای اینکه بفهمیم فعل لازمی یا متعدی همیشه فقط تنها راهش لغت. البته بعد از اینکه یه مدت دایره لغات ذهنمون زیاد شد میتونیم بفهمیم، اما تو مراحل اولیه تنها راهش لغت. مصدر، مصدر وزنش سماییه، تنها راهش لغته. اسم مصدر تنها راهش لغته. خیلی از این موارد، مثلا ما نمیدونیم که یک کلمه فقط اسم فاعل داره یک کلمه فقط صفت مشبهه داره، که هم اسم فاعل داره هم صفت مشبهه داره، صیغه مبالغش چیه. همه اینها مطالبی هست که تو لغت به دست میاد. خب حالا هر لغتنامه یه قلقی داره، یک مدلی توضیح داده این رو. توی این لغتنامه مثل معجم الوسیط، حالا من بعدش مثل آلمانی رو هم یه توضیح میدم، چون باز مثل آلمانی یه ویژگی های خاص خودش رو داره که اگرچه یه مقدار سخت تره اما نکات قشنگی توش هست که تو لغت گاهی استفاده میشه. ببینید ایشون توی این لغتنامه شما وقتی میخواد معنای یه کلمه رو پیدا بکنید، اول خب ریشه‌اش رو پیدا میکنه. حالا لغتنامه معجم الوسیط رو ببینید خیلی بر اساس حروف الف با دسته‌بندی. باز دیگه من چون از اول انواع لغتنامه رو توضیح ندادم، دیگه ببینید اون کتاب لغت‌شناسی رو اونجا انواعش هم توضیح داده. بعضی لغتنامه ها بر اساس حروف الف با دسته‌بندی کردن، مثلا هم معجم الوسیط اول همزه است بعد به یکی یکی تا آخر. بعضی لغتنامه که اینا بر اساس حروف الف با از فاعل فعل، بعضی لغتنامه مثل لسان العرب از لام الفعل. یعنی شما وقتی میخواد از نه رو پیدا کنید باید برید توی نون پیدا کنید. اما نکته مهمش اینه از آخر به اول نیست، چینش کلمه بر اساس لام الفعله، اما بعدش پله بعدی عین الفعل، پله بعدی فاعل فعل، بعد عین الفعل. یعنی اگر بخواد ببینید مثلا وقتی میخواید فعل ازنه رو توی لغتنامه مثل معجم الوسیط پیدا بکنید، مثل لسان العرب
بنویسم. معجم، معجم های لغت. خب حالا یه سریشون موضوعی دسته‌بندی کردن، کار نداریم. اونهایی که بر اساس خود حروف دسته‌بندی کردن، یه سری بر اساس مخارج حروف دسته‌بندی کردن که این مثلا پیدا کردن لغت توش سخت میشه، مثل مثلا علینا خلیل رحمت بر اساس مخارج حروف. یه سری الفبایی دسته‌بندی کردن. این الفبایی ها دو دستن، بر اساس فاعل فعل، یکی بر اساس لام فعل. اونهایی که بر اساس فاول فعل هم مثلا توی حمزه بعد زا بعد نی، اما اونهایی که بر اساس لام فعل هم، شما وقتی میخواد ازنه رو پیدا بکنید میرید تو باب نون، بعد تو باب نون کلمه ها دیگه از اوله، تو باب نون ازنه، توی باب حمزه زیر مجموعه باب نونه، دیگه از آخر به اول نیست. گاهی وقتا طلبه ها اشتباه میکنن، فکر میکنن چون از آخر شروع کرده اول نونه بعد زا بعد حمزه، نه حتی مثل فکر میکنم مثلا تاج العروض، قاموس المحیط، اینا که لام الفعلی هم اینجوری هم اول آخر رو میگن، بعد اول بعد دوم. اما خب این معجم الوسیل، نه معجم الوسیل جز لغتنامه هایی که از فاعل فعل شروع کرده. ایشون اول فعل رو میگه، فعل ماضی، اذن الحب و سمام. خب بعد فاعلشون میگه که خود گاهی وقتا تغییر فاعل معنای فعل رو عوض میکنه. بعدش ازنن، همیشه این کلمه منصوبی که بعد از فعل ماضی میاره میشه مصدر. خب بعدش معنا میکنه. بعد که معنا میکنه ببینید، اولی فقط با فاعل گفته ازن الحب و سمامو ازنن، این فقط با فاعل معنا کرده. دومی ازن فلانن، اینجا با مفعول گفته. این فعل هم اگر لازم باشه یه معنا داره، اگر متعدی باشه یه معنا داره. خب حالا معنای لازمیش چیه؟ گفتن که اذن الحب، و حب یعنی دانه. این دانه، وقتی میگیم اذن الحب یعنی خرجت، بله اذنتو، این وقتی تیجه میزنه دانه، خرجت ازنتو. خب این یه معنا کرده. ازنه فلانن معنای متعدیشه، اصاب ازنه. خب حالا نکته که مهم اینجا میخوام بگم، این خیلی مهمه تو لغتنامه، بیشترین اشکال ما تو پیدا کردن لغت اینه. ما گاهی وقتا الان میخوایم این لغت رو معنا کنیم، مثلا الان خب ازنتهو یعنی چی؟ اصلا تا معناشو نمیدونیم، یه لغت رو میخوایم معنا بکنیم. حالا باز این رو شاید قبلش باید میگفتن چرا اصلا شروع کردیم لغتنامه عربی به عربی؟ خب از عربی به فارسی شروع میکردیم. ببینید تو مراحل اولیه خوب عربی به فارسی که باز آدم یه مقدار دایره لغاتی زیاد بشه، اما اگر از همون اول یه تلاشی بکنید که همین شروع بکنید با همین لغتنامه عربی به عربی، آدم خودش باعث میشه همین گشتن تو لغتنامه کم کم یه کمکی بهش بکنه خودش کلمات هم خانواده رو زیاد بشناسه. یعنی مثلا وقتی من اینجا اصلا نمیدونم سمام یعنی چی، حب رو میدونم دانه، سمام رو نمیدونم، فوری برم تو قسمت سممه معنای سمام رو ببینم. با کمک خود همین لغتنامه خودش رو روشن بکنیم. این گشتن تو لغتنامه باعث میشه که من اون موقع معنای سمام باز یه ویژگی های معنوی تو دل خودشم، باز اونجا باز ممکنه به ابهام بر بخورم. ما وقتایی که لغت کار میکنیم سال اول، گاهی وقتا میرفتیم یه کلمه گیر میکردیم، میرفتیم مثلا یه معنای برش بسید، معنا رو نمیفهمیدیم. وقتی میرفتیم معنا رو بفهمیم، دوباره در معنا همون قبلیه رو گفتید، یه دوره پیش میمان. خب اینجا دیگه مجبور میشدیم بریم مثلا عربی به فارسی نگاه کنیم یا یه لغتنامه دیگه نگاه کنیم. اما زود خسته نشید از این کار، شاید اوائلش مشکل باشه، اما کم کم این ادامه که پیدا بکنه میتونید این لغت معناشو بفهمید. خب ببینید اول معنای لازمی رو میگه، بعد معنای متعدی رو میگه که با مفعول، بعد معانیش با حروف جر مختلف. حالا باز اینجا با حروف جر رو تو قسمت فعل بعدی آورده. تو قسمت اذنه فقط یه لازم گفته یه مستعدی. یه فعل دیگه داره اذنه، یعنی وزن فعله مضارعش یعزنو، وزن فعله یفعل. باز معجم اللفظ اینجوری می‌نویسه، مثال مانه نشون میدم با اون علامت اختصاری ها می‌نویسه. ما مثلا تو ثلاثی مجرد چند تا وزن داشتیم؟ فعل ثلاثی مجرد چند باب داره؟ 6 تا باب داره. باب فعل یفعلو که برای هر کدوم علامت اختصاری گفتیم، میگفتیم که باب منعه میشه فعل یفعلو، باب ضربه میشه فعل یفعلو، باب نصره میشه فعل یفعلو. حالا اینها رو دیگه تو صرف بوده. ببینید یه سری علامت اختصاری براش میگن، میگن باب منعه، ضربه، نصره، بله، سمعه، حسبه، کرومه. این 6 تا باب. حالا بعضی لغتنامه از این باب ها، از این علامت اختصاری استفاده میکنن، بعضی علامت های دیگه ای دارن. مثلا توی نصف آلمانی به جای نصره میگه باب قتله. اینها رو اول لغتنامه توضیح دادن که ما هر بابی رو از چه وزنی استفاده میکنیم. اما خب تو موجه الوسیل نه، این مشکل هم نیست. قشنگ فعل ماضی رو نوشته، بعد با یه خط فاصله عین الفعل فعل مضارع مشخصه. حالا ایناش دیگه ساده است. اذنه یعزن و اذنن که باز معنا کرده. حالا این نکته ببینید، میخواد بفهمید که اسم فاعل داره یا نداره. تو لغتنامه ها اینجور می‌نویسن: فهو آذن و هی اذنا. دقت بکنید، فهو آذن و هی اذنا یعنی چی؟ الان آذن اذنا وزنش چی میشه؟ افعل فعلا. ببینید پس این کلمه اگر اسم فاعل داشت مثلا با وزن فاعل میگفت. الان که این رو گفته نشون میده این چیه؟ افعل فعلا چی بود؟ صفت مشبهه بود، مثل احمر، حمرا. خب پس این نشون میده این لغت وزن صفت مشبهش افعل فعلاه، مذکرش افعل، مؤنثش فعل. اسم فاعل رو وقتی میخوان بگن یا صفت مشبه یا حتی بعضی وقتا اسم مفعول، بعدش با فهوه میگن، نسبتش میده، یه هوه میارن. تو مثل آلمانی هم همینجوره، فهوه آذن. یا مثلا حالا همین جای لغت دیگه هم که ببینیم، ببینید عرکت الارزو ارکن، ارکن کتر عراقها فهیه عرکه، فهیه عرکه. این چون ارز مؤنثه، صفت براش مؤنث میاد، فعله این وزن صفت مشبهشه. اینجا فعل عرکه صفت مشبهه داره. یا مثلا استعج، مثلا باز این فعل رو ببینیم، بله، اجن الماء اجنن فهو آجن، ببخشید فهو اجن، یعنی وزن صفت مشبهش فعله. بعدی اجن اجونتن و اجانتن فهو اجین، نشون میده صفت مشبهش فعیله. ببینید پس برای پیدا کردن اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبه توی لغت، این فهوه رو اینجا میبینید دیگه، درست بگم با فهوه نشون میدم. حالا مثل آلمانی هم اگر حالا باز بریم جلوتر نشون میدم، چون اینجور سخته پیدا کردنش تو مثل با. خب پس ما نکاتی که لازم داریم توی لغت، یکی وزن فعل مضارع است که توی این لغتنامه مشخصه چجوری، یکی لازم متعدی بودنشه. لازم متعدی بودن اگر برای فعل مفعولی نیاورد، این یعنی لازم. دقت بکنید ببینید، یه وقت ما تو کلام داریم یه جمله رو میخونیم، یه فعلی وقتی مفعول نیاورده، حالا ممکنه مفعول داشته باشه ولی اینجا ذکر نکرده باشن، اما توی لغت چون در مقام بیان لازم متعدیه، نمیشه متعدی باشه ولی مفعولش رو نیاره. پس هر وقت دیدید فعل رو گفت به یه فاعلی نسبت داد، مفعولی برای ذکر نکرد، این یعنی لازمه. اما وقتی مفعولی برای ذکر میکنه این میشه متعدی. ببین مثلا وقتی میگه اجن الماء مفعول برای ذکر نکرده، این میفهمیم که این فعل لازمه. خب پس ما وزن فعل مضارع، وزن فعل ماضی حتی در چند باب به کار رفته. ببینید فعل اجنه یعجنو، اجنه یعجنو، اجنه یعجنو، در سه باب به کار رفته این فعل، در سه باب ثلاثی مجرد به کار رفته. ماضی، مضارع، مصدر، مصدرش اجنه، وزن یعجنو اجنن و اجونن، وزن یعجنو اجنن، وزن اجونه اجونتن. هر بابی هم یه مصدر خاصی داره برای خودش. خب مصدر بعد اسم فاعل و اسم مفعول یا صفت مشبه رو با فعوبه بیان میکنن، لازم و متعدی بودنش هم همینجور. بعد از این تو این کتاب میان سراغ ابواب مزیدش. حالا این فعل دیگه ابواب مزید نداره، دیگه رفته سراغ اسخام. مثلا یک فعلی ببینیم که ابواب مزید هم داشته باشه. مثلا فعل جموله بعد این ابواب مزید داره. ببینید میگه که جموله جمالن، خب یعنی چی؟ یعنی حسن خلقو. خب این هیچ مفعولی برای ذکر نکرد. بابش چه بابیه؟ باب فعل یفعلو، مصدرش جماله، مفعولم برای ذکر نکنی یعنی لازمه، معناش هم میشه حسن خلقو. حالا این یه معنا. معنای دوم حسن خلقو، هم برای خلق به کار میره یعنی جسمش خیلی خوش استیله، هم یعنی خوش سیما، خوش اخلاقه، خلقش نیکوست. فقوت جمیل، این میشه صفت مشبهش. خب حالا جمعش هم گفته، جمع جمیل میشه جملا، مؤنثش میشه جمیله، جمع مؤنثش میشه جمائل، اینم برای جمع مؤنثش. خب بعد از اینکه اینها رو میگه بعد میره سراغ ابواب مزیدش. اجمل، این باب افعال، بعدی جامل، باب مفاعل، جمل، باب تفعیل، اجتمل، باب افتعال، تجمل، باب تفعول، استجمل، باب استفعال. یکی یکی ابواب مزیدش هم میگه. ویژگی مهم کتاب موجم البسیط هم یه ترتیب خوبی داره، یعنی آدم خیلی راحت میتونه لغت رو توش پیدا بکنه. بعد از اینکه ابواب مزیدش رو میگه دیگه میره سراغ اسم ها، معانی اسمی، که مثلا الجامل یعنی چی، الجمال یعنی چی، که حالا اون دیگه معانی اسمیش رو توضیح میده. خب این مجمل بسیط خیلی توضیح نده، ساده است، یه مقدار باش کار کنید متوجه میشید. فقط بخواستم یه اجمالی توضیح بدم. یه لغتنامه خوبی دیگه هم که داره مصباح المنیره، که اینم لغتنامه خوبی خیلی قابل استفاده هست. حالا اون هم من تو نرم افزار اینجا داشتم، خیلی راحت بودم اونجا پی دی اف چون فهرست نداره سخت. خب این لغتنامه مصباح المنیر یه مقداری خب قدیمی تره، یعنی تقریبا برای قرن هفته به نظرم. بعد اما خب لغتنامه قوی، خیلی هم علما معتبر میدوننش. توی اینجا هم خیلی میشه، البته کار باهاش سخت تره چون بیانش خیلی متفاوته، اون دستبندی رو نداره. اما یه مدت که مثلا با اون معجم الوسیط اون تیرسید به نظرم خیلی خوبی دادن مصباح المنیر رو هم ببینه. مثلا حالا اگر نیست اونجا نمیتونم پیدا کنم چون پی دی افه، مثلا ایشون اونجا اسم مصدرها رو خیلی قشنگ توضیح میده. مثلا میگه ولی اسم، مثلا بعضی اینکه فعل رو میگه، فاعلش رو میگه، بعضی ابوابش هم میگه، میگه ولی اسمو فلان، هم میگه ال اسمو میگه، مثلا قتل یقص، قتل یقصلو قتلن، وقتی معنا میکنه میگه ولی اسمو القتل. اینکه میگه ال اسمو القتل یعنی اسم مصدرش. یا مثلا یه سری لغت دیگه من اینجا بخونم براتون. مثلا ایشون بله مثلا می فرماید که مثلا شرسن شرسن، حالا فعلشون میگه مصدرشون میگه فهوه شرس، این یعنی صفت مشبهش فهوه. بعد میگه من باب تعبه، یعنی از باب تعبه، تعبه یت ابو، یعنی باب فعله یت علوه. والاسمو از شراسه، یعنی اسم مصدرش میشه شراسه. حالا باز اما خب چون کم لغت گفته خود پیدا کرده معنی سخال شراست یعنی چی، باز بگردید یه مقدار کار وایسته. اما این دست و پا زدن توی کتاب لغت خیلی مؤثر توی این که آدم دایره لغاتش زیاد بشه. حالا من الان روی یه مثال اهمیتش رو میگم که ببینید گاهی وقتا ما دیگه قواعد صرفی و نحویمون خیلی کارایی نداره، فقط باید بریم دنبال لغت. ببینید خداوند تو قرآن میفرماید که
باشه
این درستش رو حالا تو لغت نما بعضی معامل استعمالات رو گفتن، بعضی معامل حضی مجازی، از این اعتبار ببینید این که حالا باز تو مجاورتی که هم هست. ببینید ما معروفه که میگن یه سری لغت فقط معانی موضوع له رو گفتن، یه ده استعمالات هم گفتن، قالب لغتنما استعمالات مختلف رو گفتن و خیلی هم مشخص نیست کدوم معنای حقیقی کدوم معنای مجازی. حالا باز نشون میدم رو موجه آنگرسی با حروف جر مختلف معانی مختلفی گفته، حروف جر متفاوت معانی متفاوتی میاد. این نشون میده اینا استعمالهای مختلفه یک لفظن که آدم بستگی داره. الان رو همین مثال نشون میدم که بستگی داره شما الان کلمه که میخواید تو کدوم استعماله، با چه حرف جریه، با چه فاعلیه. گاهی وقتا یه فعل با فاعل‌های مختلف، اگه فاعل جاندار باشه یه معنا داره، اگه فاعل بیجان باشه یه معنایی داره. مثلا فاعل‌های مختلف معانیش متفاوت میشه. شما بستگی داره تو اون جمله‌ای که الان می‌خواید این لغت رو پیدا کنید تو کدوم موارده. میره تو لغتنامه، مثلا دیگه اگه تو این لغتنامه متعارف پیدا نکنید، لسان العرب 90% لغات راحت پیدا می‌کنه چون خیلی مفصل توضیح داده. تو لسان العرب باز البته خوب کار باشه مقدار مشکل‌تره. کتاب المنجد ویژگی هایی داره، بعضی اون رو بهتر هم میدونم. این کتاب متأخرتر نوشته شده، به نظرم میرسه کار باهاش راحت تره. یعنی وقتی آدم شروع میکنه کار باهاش کردن، دسته بندیش اونم دسته بندی خوبی داره نسبت به کتاب قدیم، خیلی دسته بندیش بهتره. اما این یه مقدار استعمال های خوبی آورده، البته توی موارد از اون کمتر استعمال داره. مثلا توی اینجا استعمال های خیلی کم کاربرد رو نیاورده اما اونجا آورده. اما در مجموع این منظم تر و کار باهاش راحت تر. ببینید خدا میفرماید که رعنت الوجوه للحی القیوم فقد خواب من حمل ظلم. خب رعنت الوجوه للحی القیوم. خب حالا این چه کلمه رعنت الوجوه، حالا دیگه خب اینو میگم که با سرطر ماغرب انت الوجوه للحی القیوم. خب چه فعل چه فعل این فعل چه فعلیه؟ سه حرفه درسته؟ حالا با همون روش میدید رو دوستم با دیگه اجمال بگم این سه حرفش یا اصلی یا اصلی نیست. اگر سه حرفش اصلی باشه یعنی وزنش چیه؟ فعله. خب ما توی فعل وزن فعله داریم یا نداریم؟ یعنی متعارف نداریم، شاید یه جای باید اجرا بشه اونم شاید معلومه، اما فعل متعارف نداریم. البته تو لغت داریم حروف اصلی انت ها، تو قرآن هم انت استعمال شده اما الان متعارف نیست. حالا این پس همه حروفش اصلی نیست. خب حروف اصلیش چیه؟ حروف اصلیش انت. بعد چجور شده انت؟ سبه چنده؟
چهار.
سبه چهار ماضی میشه انا، انا یا انا و سبه چهارش میشه انا. خب اینجا الان انایه یا انا و چرا میگید انایه انوه نیست؟ اصلا ما انایه انایعنی داریم یا انیه یعنا داریم؟ اصلا انایعنی استعمال شده؟ انوه معناشیه، انایه معناشیه. اینا کدوم میدونید؟ عزیزا دیگه قاعده صرفی ما اینجا تمامه. عزیزا باید صرف دیگه فایده دیگه فقط لغت. این که بفهمیم الان انایه یا انوه. خب بریم لغت نگاه میکنیم. چه حرف این؟ بله اول خب ما اینجا یک انوه داریم. حالا اول احتمال انایه رو میگم بعد انوه رو هم توضیح. ببینید اینجا بر اساس حروف الف با یک انایه نو داریم. این رو فصلی چیه؟ انوه هست. انا یعنو اونوون مسترشه که معنا کرده خدر و زله. این یکیه. یکی هم داریم انا یعنی انا به الامرو یعنی انین. این هم یه معنی. خب پس ما یه انا یعنو داریم یه انا یعنی. اینجا الان طبق قواعد صرفی ما هم میتونه انایعنو باشه هم انایعنی، چون هر دو فعله. حالا کدومش لغت نگاه میکنیم؟ انا یعنی چی؟ میگه انا به الامرو یعنی نزله، یه چیزی برش نازل شد. خب انا به الامر یعنی وقتی با حرف جر با میاد معنای نزله داره. انا شیعه وقتی متعدی به نفسه میاد، متعدی به نفسه ابدا و ازهر رو آشکار کرد اون رو، این وقتی متعدی به نفسه میاد. انا بالقول با قول، با حرف جر با و با قول که میاد، انا بالقول یعنی اراده و قصده. وقتی ما میگیم معنیش اینه یعنی چی؟ یعنی مقصود اینه. اراده کرد اون رو و قصد کرد اون رو. انا الامرو با مصدرهای مختلف اهم مهو اهتمام ورزید بهش، براش مهم بود. بعد یه حدیثی هم براش بود. ببینید الان با حرف جرهای مختلف و با فاعلهای مختلف حتی معانیش مختلف و البته استعمالهای مختلف. خب حالا تو اینجا ما میگیم انت الوجوه للحی القیوم. وجوه یعنی صورت. خب حالا میشه گفت خب انا گفت یعنی مثلا قصده رو توجه کرد رو، نمیشه گفت قصد کرده اند صورت ها برای خدای حی قیوم قصد کردن. خب وقتی ده قصد میکنیم میبینیم یه لام داره. حالا باید ببینیم انوه هم اون رو چجوری معنا کردم تا ببینیم اینجا کدوم یکی از این معانی درسته. وقتی میبینیم تو انوه گفته که انا یعنو یعنی خضع و زل، خاضع شد، ذلیل شد. یقال انا فلانون للحق، انا فلانون للحق با حرف جر لام اومده که بعد مثال همین آیه رو میزنن. وقتی این رو میگن ادامه ببینید، این الان ادامه معنای خضع است. خضع و زل حالا یقال داره، یکی از استعمالاتش رو توضیح میده. تو معنای خضع وقتی استعمال میشه استعمالش با لام جر میاد، انا فلانون للحق. خب یه استعمال فصیحش هم میاد که آیه قرآنه و انت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل الظلم. این یه معنا وقتی با لام اومده. یه معنای دیگه داره سار اسیرن، اسیر شد. خب حالا این که ارتباط معنای این با خضر چیه دیگه توی این لغتنامه بررسی نکرده. ارتباط معانی ها رو بیشتر توی مقایسه اللغه بررسی کرده. اونم خوب آدم ببینم خوب باز یه مقدار سخت داره. انا دمو اگر فعل انا با فاعل دم بیاد ببینید کلن معناش عوض میشه، یعنی ساله جاری شد، خون جاری شد. انا الامرو بهی باز یعنی نزله بر نزله انا علیه الامر یعنی شقه سخت شد مشقت با حرف جر علا انا الامر فلانن متعدی به نفسه اهم نهو متوجه نشدم
خودت که انا دارد خب
اینجا
توی
زیده انا و زیده انا یه تو چی معنا رو معناش نه ببینید بعضی وقتا باز ریشه ها اشتراک معنایه هم دارن اما الان وقتی نگاه میکنید اینجا دیگه انایه نمیتونه باشه چون انایه معنی قصد کردن رو داره بعد با حرف جر لام هم خب حالا اینکه لغوی چجوری لغوی اینها استنادشون به کتب لغوی قدیمه و کتب لغوی قدیم هم حتی زمخشری که برای قرن تقریبا شیشه ایشون میگه من با عرب فصیح رفتم سالها تو بیابانهای دنبال عرب بادی نشین الفاظشون رو نوشتم مثلا تو اساس البلاغه است نظر یا مثلا جوهری تو سه ها لغت جالب جوهری نیشابوری بوده البته اینقدر توی اعراب بادیه‌نشین گشته و نوشته یک کتاب لغتنامه لغت مفصل نوشته اینها دیگه استعمالات عربه دیگه یعنی لغت همش سماع است هیچ قاعده تولیدی توش نیست خب ببینید پس نه دیگه کدوم رو خب میدونم ببینید الان یه سری معانیش مشترک بود اما الان اون معنایی که الان ما اینجا باش کار داریم دیگه اینها رو با سیاق کلام ببینیم الان با سیاق این آیه معنای قصد کردن خداست یا خاضع بودن برای خدا خصوصا با حرف جر لام البته اگر ما لغتنامه مفصل تر ببینیم ویژگی ها دیگر نوشته الان برای میخوام بگم ببینید یه مورد که ما الان اینجا رو تا لغت نگاه نکنیم معناش رو درست متوجه نمیشیم بعد خود همین الان ما توی نگاه کردن این لغت 10 تا لغت جدید به ذهنمون اضافه میشه ببینید دادم هر چقدر گاهی وقتا لغاتی که حتی تو مراحل اول لغاتی که حتی بلدید رو یه لغت رو میدونید چیه اما برید نگاه بکنید خود این که توی استعمالهای مختلف با حروف جر مختلف این لغت معانی مختلف پیدا میکنه خودش جالب آدم ذهنش فعالتر میشه میتونه بعدن حتی ببینید ما گاهی وقتا یه مشکلی که داریم توی ترجمه اینکه یه کلمه رو نمیتونیم حروف اصلی و ظاهرش رو تشخیص بدیم نمیتونیم بفهمیم ریشش چیه خصوصا یه مقدار که فعل پیچیده میشه مثلا مزید میشه باید یه خورده مثلا قاعده روش اجرا میشه هر چقدر ما کلمات هم خانواده بیشتری بشناسیم مثلا همون مثالی که دیروز دارم لا تقف و مالای سلک بهی ال اگر یک کسی مثلا خب ما همه میگویم خب وقف و یقف و حالا مثلا اینجا تقف و مثلا بر اگر یک کسی اینجا هم خانواده بدونه مثلا قفا یقفو بشناسه هم خانوادهش مثلا به پشت سر میگن قفا وقتی اینجوری کلمات هم خانواده رو که بشناسه هم تو پیدا کردن و حروف اصلی و زاد هم پیدا کردن معنا تشخیص وصف همه اینها راحت تر پس ما یک همتی باید بکنیم که دایره لغات ذهنمون توی لغت زیاد بشه من به خاطر همین میگم موجب الوسیط که اسماش منظم فعلها منظم یه ترتیب خوبی داره آدم میتونه راحت توش لغات رو پیدا بکنه و توی اینجور موارد هم میبینیم که مثلا خیلی لغت کارایی داره توی فهم معنا حالا باید مثال های دیگه هم میخوام بنویسم نمیدونم الان بگم این مثال رو میگم چون توی بحث بعدی توی قسمت مدخانی هم این مثال مهمه اینم میگم ببینید
فهمات که اولم یرم انم داخر الذي خلق السماوات والأرض
ولم
یعنی به خلق همه به قادر علا انیحی المان
خب ببینید توی این مثال حالا الان توی مدخونین هم میخوام توضیح بدم. حالا ما کلمه که الان نیاز داریم یعیه هست. ببینید بلن یعیه بخلقه. ما توی اینجا علاوه اینکه الان باید با اجرای قواعد صرفی حروف اصلیش رو تشخیص بدیم، اما توی تشخیص معنا دیگه اینکه با حرف جر با اومده چه معنایی داره، معانی مختلفش این ها دیگه فقط لغت حروف اصلیش ایه است. این خود مشخص. حالا ما باید بریم تو لغت ببینیم خب ایه چه معانی داره. ایه معناش یعنی چی؟ ببینید تو لغت میگه که خب حالا وزن هاش هم ببینید. ببینید ایه فی منطقه ایه یو ایان و ایان، پس دو تا مصدر داره ای و ایا. خب یعنی عجزن فلم یستتی فلم یستت بیان و مرادهی من. وقتی میگه ایفی منطقی یعنی ناتوان شد در گفتار، نمیتونست منظورشو بیان بکن. خب بعد حالا یه استعمالش هم گفته. ببینید این با حرف جرفی ایل امره یا بل امره یعنی جهله، ایل بل امره یعنی جهله، نمیشناخون رو نمیدونه چیزی. این یه معنا. این از باب فعله یفعله. از باب فعله یفعله بازم گفته ایلو یعنی ایل. خب این یعنی چی؟ یعنی همون معنای اون باب رو داره، معانیش فرقی نمی کنه. دیگه رفته بابهای مزیدش هم گفته. خب حالا الان تو اینجا ولم یعیه به خلقه نه با چی استعمال شده؟ با حرف جر با استعمال شده. تو لغت گفته ایل امر و بل امر، یعنی هم میتونه متعدی به نفسه باشه و هم با حرف جر با بیاد، دوتاش یعنی جهله و نمیشناخان را. خب حالا ما اینجا باید بتونیم با این آیه رو معنا کنیم. گاهی وقتا میبینیم یه معنی تو لغت گفته با این نمیسازه، اون موقع باید بینیم تو لغتنامه‌های دیگه معانی دیگهش رو هم ببینیم. اما بلم یعیا به خلقه نه یعنی چی؟ جهل نداشت نسبت به خلقت آسمان و زمین. خدا آسمان و زمین رو خلق کرد در حالی که نسبت به خلقت اونها جهلی هم نداشت. اینجا ما با حرف جر با که استعمال شده معنیش رو تو لغت پیدا میکنیم. شاید خیلی نکته خاصی در مورد لغت نگفتم، من بیشتر میخواستم ببینید یک کتاب لغت رو، چون نمیخواستم اطلاعات، یعنی اگر گفتم اگر میخواد اطلاعات پیدا بکنید در مورد لغت، کتاب لغت شناسی کتاب شسته رفته خوبی، حالا دوستان که تازه اومدن توی نظام جدید برای نظام جدید یک کتابی گذاشتن اسمش لغت شناسی. کتاب خیلی عمیقی هم نیست، اما کتابی که فهرست خوبی ارائه داده و اطلاعات ضروری رو به آدم میده، اون مقداری که برای کار لازمه اونجا هست اون اطلاعات. اما اینکه بریم تو کار و روش عملی ضرورتش، من چند تا مثال عرض کردم، یه مقدارم نشون دادن. ما برای پیدا کردن مصدرها فقط لغت، صفت مشبهه، اسم فاعل، صيغه مبالغه، جمع‌ها، همه اینها کارمون تنها فقط لغته. یه مقداری سعی می‌کنیم با این لغت اونس بگیریم، خیلی کمک می‌کنه به اینکه ما ادبیاتمون قوی‌تر بشه، قاعده‌ها رو بهتر بتونیم اجرا بکنیم. دوستان یه صلواتی بفرستن، یه استراحتی بکنن تا ان شاءالله بعد من یه سری نکاتی هم در مورد مدخونی عرض کنم. ببینید توی لغتنامه ها اونهایشون که بیشتر روش اعتبار قائلن، یکی مثلا العین، البته اختلافی، مثلا شما اگه به عابدی، دکتر عابدی میگه اصلا العین معتبر نیست، مثلا ایشون کتاب معتبر رو ابن فارس رو خیلی قبول داره تو لغت، اونم نه مقایسش رو. یه کتاب دیگری داره مجمل اللغه، اون رو خیلی میگه کتاب قوی خوب. ببینید باز قوت کتاب متفاوته ها. یه کتاب قوتش به تعداد زیاد لغتی که نقل کرده، یه کتاب به تحلیل خوبی که ارائه داده. مثلا مقایس یکی از ویژگی هاش تحلیل های خوبیه که ارائه داده. یا مثلا خود مصباح، با اینکه مصباح متأخر از خیلی لغت ها، مثلا شما سه ها خیلی مقدم تره، یا مثلا یک کتاب داره ابن سیده، اونم تو قرون اولیه است، اونها مقدمه، اونها رو اعتبار به خاطر تقدمشه. اما خود مصباح المنیر رو، چون خود فیومی آدم قوی بوده تو لغت شناسی، با اینکه شاید عرب فصیح رو انقدر ندیده باشه، اما چون لغت شناسی قوی بوده خیلی باش کار میکرده. حالا الان من اغلب خاطرم نیست که اون خیلی، یعنی ندیدم کتاب رو، نگاه نکردم. توی این کتاب یادم یه توضیحاتی در موردش داده بودم در قبل، الان خیلی خاطرم نیست. اما الان کتابی که غالبا توی فقه ازش استفاده میکنن، یکی سه ها خیلی استفاده میکنن، مصباح استفاده میکنن، یکی کتاب مجموع البحرین منو توریهی هم استفاده میکنن، که اون از جهت اینکه تخصصی رو حدیث و لغت، رو حدیث و قرآن کار کرده استفاده میکنن. تو بله بیشتر از اینها الان فقها ما بیشتر استفاده میکنن. البته مثلا نهایه ابن عسیر هم توی حدیث سنی کار کرده، اما خب بازم مثلا اگه دیده باشید به نظر شیخ انصاری داره توی مکاسب ازش استفاده میکنه. حالا ما بیشتر میگم، عرض کردم خدمت رفقا که الان کار را انداختنی دم دسته همین کتاب های لغت کار ما را میسته. اما خب اونس با کتاب های مثل لسان هم خوبه، یعنی بعدن که این مقدار کار کردید لسان العرب خیلی استعمال زیاد گفته، خیلی زیاد، خصوصا توی نرم افزارها راحت. حالا شاید باز کتاب خودش سخت باشه، ببینید توی نرم افزارها خیلی جاها خیلی لغاتی که نتونید معنا برش پیدا بکنید توی لسان العرب میشه پیدا. پس که آن خود توضیح بدید
رحیم. سلام و خسته نباشید، عرض میکنم خدمت بزرگ اقوان. عرض به محضرتون کنم که یک فرم نظرسنجی خدمتتون پخش میشه. یه دو تا مورد داریم، البته به صورت چهارگزینه‌ای نذاشتیم، آمدن که بشه توضیحاتی که مد نظر بزرگواران هست رو خوب ازشون بگیریم. دو تا سوال داره، خیلی هم تفصیلی نیست، چون ما بعد جلسه هم ازتون میگیریم. یکی در مورد کیفیت علمی اجرایی همین دوره مثلا چهار جلسه ای ادبیات کاربردی و احیانا گام دومی که هفته های بعد برگزار میشه نظرتون رو بفرمایید. یکی در مورد موضوعاتی که احیانا مورد نیاز خودتون میبینید که دورش برگزار بشه، مثل منطق کاربردی، مثل جایگاه فقه، مثل مباحث علوم انسانی. حالا با توجه به سعی که توی کانال المرسلات میبینید، هر موضوعی که مد نظرتون هست رو بفرمایید. مورد بعدی در مورد احیانا اگر فکر میکنید در کارهایی که توی کانال داره انجام میشه، فکر میکنید کمکی میتونید به ما بکنید در هر زمینه‌ای که تمایل داشتید، بازم بفرمایید، خب ما میتونیم با تو مرتبط بشیم و استفاده بکنیم. مورد آخرم در مورد کلیت کانال که احیانا دیگه همه بزرگواران مخاطب کانال هستن، اگر نکته‌ای، پیشنهادی، بالاخره خدایی نکرده اگر انتقادی هم دارید رو بفرمایید، استفاده میکنیم انشاءالله. تا یه دو سه دقیقه دیگه از خدمت حاجب مقدسی دوباره استفاده بکنیم. صلواتی خط بفرمایید. بله، یه مباحثه عمومیه که چهارشنبه ها ظهر برگزار میشه، و حالا با دیگه موضوعاتش رو میبینید. امکانش هم هست حضور پیدا بکنید و خوشحال هم میشیم. چهارشنبه بعد ظهر مکان مدرسه امیرالمومنین تا حالا برگزار میشه. حالا آدرسش هم